شب شهادت وجود مقدس آقا ابوالحسن ابا ابراهیم موسی بن جعفر امام کاظم باب الحوائج الالله است. این مصیبت عظما و داهیه کبرا را به محضر باهر النور وجود مقدس مولانا صاحب الزمان عرض تسلیت و تعزیت داریم. اجمالا یک بحث تاریخی از زندگی حضرت و یک اجمال شناسنامه ای عرض بکنم. وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام در 20 ذی الحجه 128 هجری قمری در محله ابواء که نزدیکی مدینه است به دنیا آمدند و در سال 183 هجری قمری 25 رجب 183 هجری قمری در زندان سندی ابن شاهک لعنت الله علیه به شهادت رسیدند. مدت عمر مبارک حضرت 55 سال بوده. در این 55 سال 20 سالش رو وجود مقدس موسی بن جعفر در محضر پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام بودند. امام صادق 25 شوال 148 هجری قمری به شهادت رسیدند. امام کاظم 128 به دنیا آمدند. یعنی 20 سال محضر پدر رو درک کردند. و بعد از شهادت آقا امام صادق علیه السلام 35 سال مدت امامت حضرت طول کشیده و در بین ائمه معصومین طولانی ترین مدت امامت مال امام کاظم علیه السلام به 35 سال و این هم از قربت حضرات معصومینه که 35 سال که میگیم دیگه یعنی بیشترین مدت امامت ائمه معصومین ما 35 سال امام کاظمه و دشمنان چشم نداشتند که ببینند حضرات معصومین چگونه قلوب مردم رو به سمت خودشون متمایل میکنن. پدر وجود مقدس امام صادق علیه السلام است و مادر جناب حمیده مصفا حمیده بربریه که القاب و واژه‌هایی در رابطه با این بانو استفاده شده در کلمات معصومین که ازش بوی عصمت به مشام میرسه، نه عصمت در حد 14 معصوم که اون اسمت رو احدی باهاش قابل مقایسه نیست، اما الفاظی که اهل بیت به کار بردند الفاظی است که واقعا درجات بالایی رو برای این بانو ثابت میکنه و از اون زنهایی بوده که محل رجوع بانوان مؤمنه بوده، یعنی عارفه بوده، عالمه بوده. در محله ابوا که عرض کردم محل ولادت موسی بن جعفر علیه السلام هست در 20 ذی الحجه، این نکته رو عرض بکنم، در تقویم ها نوشتند 7 صفر، دو تا مناسبت نوشتند در 7 صفر: 1 ولادت موسی بن جعفر، 2 شهادت امام مشتبه علیه السلام. در صورتی که آنچه که از نقل های تاریخی به دست میاد و مؤیدش هم همین ولادت حضرت در محله ابواه، ابوا عرض کردم نرسیده به مدینه است، یعنی از مکه که به سمت مدینه بیایم نرسیده به مدینه محله ابوا است که محل دفن وجود مقدس آمنه بنت وهب مادر پیغمبر گرامی است. این نشون میده که وجود مقدس امام صادق علیه السلام در حال بازگشت از حج بودند، در حال بازگشت از حج بودند، یعنی ولادت موسی بن جعفر علیه السلام در ذی الحجه اتفاق افتاده. حالا مرحوم آقای ابتهی خدا رحمتشون کنه ایشون میفرمودن و تحقیق هم کردن این مسئله رو، فرمودن اون نقل قولی که در 7 صفر هست معتنا به نیست، ولادت آقا موسی بن جعفر در 20 ذی الحجه است. اما وقتی که حضرت به دنیا آمدند، این روایت رو بگم خیلی عجیبه، مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در منتهی الآمال روایت رو نقل کرده از یعقوب سراج. یعقوب سراج از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه محضر حضرت مشرف شدم در محله ابوا برای عرض تبریک به محضر امام صادق بابت قدم نورسیده و وجود مقدس موسی بن جعفر. میگه وقتی وارد بر امام صادق علیه السلام شدم دیدم حضرت سر در گهواره فرو برده و با این طفل تکلم میکنه. امام به نظر ما طفله ولی امام قبل از ولادتش امام است. میفرماید که من دیدم که آقا امام صادق علیه السلام سر در گهواره فرو برده و با این طفل صحبت میکنه. مدت زیادی منتظر ماندم بعد حضرت صادق علیه السلام تشریف آوردن و به من فرمودن یعقوب برو و به امامت سلام کن. طفل در گهواره که دو سه روزه به دنیا آمده. یعقوب سراج میگه رفتم به این آقازاده نگاه کردم، سلام کردم. جواب سلام من رو به طور فصیح و کامل و بلیغ بیان فرمود. و بعد این آقای در گهواره که سه روز بیشتر عمرش نیست، به ظاهر سه روزشه در این دنیا، به من فرمود یعقوب اذهب و غیر اسم ابنتک التی سمیتها امسه فانها اسم یبغضه الله. امام کاظم سه روزه به من یعقوب سراج فرمود یعقوب برو و اسم دخترت رو عوض کن. خدای متعال این اسم رو مبغوض می‌دارد و از این اسم متنفر است. خدا از این اسم بدش میاد. یعقوب سراج میگه خدای متعال دختری به من عنایت کرده بود و من اسم این دختر رو حمیرا گذاشته بودم. وجود مقدس موسی بن جعفر فرمودن اسمش رو عوض کن. حمیرا اسم عایشه است، اسمش رو عوض کن. خدای متعال از این اسم بدش میاد. حالا اگر خدای متعال از اسم بدش میاد، از مسمی دیگه چقدر تنفر داره؟ اون مسمی در چه مرتبه ایه؟ اما دو تا جریان میخوام از زندگی وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام براتون بگم که واقعا عجیب و غریبه. یکیش بعد از شهادت آقا امام صادق علیه السلام. راوی جناب هشام ابن سالمه. هشام ابن سالم از اصحاب امام صادق علیه السلام، از اصحاب خاصم هستا، یعنی آدم عادی و معمولی نیست، از علمای اصحابه، یعنی در علم کلام شاگرد خاص امام صادق علیه السلام. مرحوم کشری در رجالش این روایت رو نقل کرده، محدث قمی هم در منتهی الامال نقل کرده روایت رو، که جناب هشام ابن سالم میگه من بودم و ابو جعفر مؤمن الطاق. مؤمن الطاق رحمت و رضوان خدا بر او که به شدت براعتی بوده و رحمت و رضوان خدا بر روح او باشه، و نابینا هم بوده. این دو نفر، هشام ابن سالم میگه من بعد از شهادت امام صادق علیه السلام متحیر بودم که به چه کسی رجوع کنیم. آقا یعنی شما نمیدونستی امام بعد از امام صادق امام کاظمه؟ نه. امام صادق بهتون نگفته بود؟ نه. تقیه سختی بوده، شرایط به شدت دشوار بوده. اونایی که اهل تاریخند وقتی مطالعه بکنید متوجه میشید که شرایط در دولت بنی العباس خیلی به مراتب شدیدتر و سختتر گذشته بر اهل بیت تا در زمان بنی امیه لعنت الله علیه. یعنی خیلی شرایط امام صادق، امام کاظم، علی ابن موسی رضا علیه السلام و باقی ائمه در دوران بنی العباس شدیدتر و سختتر بوده، چون اینها به نام اهل بیت اومدن سر کار. شعارشون این بود الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینها میگفتن ما اهل بیت پیغمبریم، چون عباس، ما از نسل عباسیم، عباس عموی پیغمبره، این همه فرمایشات پیغمبر در رابطه با اهل بیت ماییم. حالا ببین تو این فضا امام صادق میخواد فعالیت کنه، چیکار میکنن باهاش، چه اتفاقاتی میفته؟ لذا حضرت در تقیه محض بودن. هشام ابن سالم میگه متحیر بودیم به چه کسی رجوع کنیم. دیدیم مردم میرن در خانه جناب عبدالله. عبدالله پسر بزرگ امام صادق علیه السلام، معروف است به عبدالله افتح. میگه خب چون در بین شیعیان این نکته جا افتاده بود که امام بعد از امام قبلی پسر بزرگ اوست، عبدالله هم پسر بزرگ امام صادق علیه السلام بود، دیدیم مردم میرن، ما هم رفتیم نشستیم از اون دو تا سوال فقهی پرسیدیم، دیدیم این بلد نیست. پرسیدیم ازش آقا جون 200 درهم زکاتش چقدر میشه؟ گفت 5 درهم. خب این درست. گفتیم 100 درهم زکاتش چقدر میشه؟ گفت 2 درهم و نیم. میگه ما گفتیم بابا این فتوایی که تو میدی مرجعه، که یکی از فرق انحرافی زمان امام صادق علیه السلام بوده، گفتیم این فتوایی که تو میدی مرجعه همچنین فتوایی نمیده. میگه دستاشو بالا برد عبدالله افتهم و گفت به خدا قسم که من نمیدونم مرجعه چی میگه. امام تو کارش نمیدونم نیست. در زیارت جامعه کبیره میخونیم خزان العلم، شما کلیدداران علم خدایید، ورتراکم لغیبه و اختارکم لعلمه، خدای متعال شما رو برای علم خودش اختیار کرده. امیر المومنین فرمود انا علم الله، من مظهر علم خدا هستم. وقت امام بیاد بگه من نمیدونم مرجع چی میگه، هشام ابن سالم میگه متحیر شدیم، من و ابو جعفر مؤمن الطاق آمدیم بیرون همینجوری متحیر تو کوچه ها. میگه یه وقتی دیدم یه پیرمردی در انتهای کوچه به من اشاره میکنه بیا جلو، و از اونجایی که منصور دوانقی لعنت الله علیه جواسیسی گذاشته بود، جواسیسی در شهر گذاشته بود که تعیین کنند و بفهمند جانشین امام صادق کیه، تا همانطوری که امام صادق علیه السلام رو شهید کرده جانشین حضرت رو هم شهید کنه. این جناب هشام ابن سالم میگه من ترسیدم، گفتم نکنه اینم از همون جاسوسا باشه، لذا به جناب ابو جعفر مؤمن الطاق گفتم تو برو، تو از من فاصله بگیر که اگه بنا شد کشته بشیم لاقل یکیمون سالم بمونه، من کشته بشم تو زنده بمونی. میگه مؤمن الطاق از من فاصله گرفت، من دنبال این پیرمرد راه افتادم، هیچی هم به من نمیگفت، منم خیلی میترسیدم، مایوسم شده بودم، گفتم این دیگه منو میکشه، کارم تمامه. میگه من رو آورد داخل یه کوچه ای، رسیدیم در خانه آقا موسی بن جعفر علیه السلام، دیدم این اشاره کرد همینجا وایسا خودش رفت. تا ایستادم دیدم در خانه باز شد، یک غلامی در رو باز کرد گفت وارد شو. وارد شدم بر آقا موسی بن جعفر علیه السلام سلام کردم، حضرت جواب سلام دادن، بلا فاصله فرمودند لا الی المرجعه ولا الی المعتزله ولا الی القدریه ولا الی الخوارج بل الیه. ای هشام ابن سالم، نه به سمت مرجعه برو، نه به سمت قدریه برو، نه به سمت معتزله برو، نه به سمت خوارج برو، بلکه به سوی من بیا. الیه. میگه عرض کردم خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، خوب دقت کنید، همه این جریان رو میگم برای یک جمله. میگه عرض کردم خدمت آقا موسی بن جعفر، آقا پدر شما از دنیا رفت؟ حضرت فرمودن بله. میگه پرسیدم آقا امام بعد از پدر شما چه کسی است؟ حضرت تقیه. خیلی عجیبه، حتی از اصحاب خاص تقیه میکردن. تقیه فرمودن اگر خدای متعال بخواهد تو را هدایت خواهد کرد. میگه من سوالم رو عوض کردم، گفتم آقا شما امام هستید؟ حضرت فرمود من چنین چیزی نمیگم. باز سوال رو عوض کردم، گفتم آقا آیا بر شما امامی هست؟ یعنی شما خودتون تحت نظر یک امام دیگری هستید؟ حضرت فرمودن نه. تا فرمود نه، آنچنان هیبت و عظمتی از وجود مقدس موسی بن جعفر در دل و قلب من هشام ابن سالم افتاد که از دیدن پدرش امام صادق چنین هیبتی به دل ما نمی افتاد. میگه بعد به حضرت عرض کردم آقا شیعیان شما در حیرت و سرگردانی هستند، مردم میرن در خانه برادر شما عبدالله افتح. یک جمله فرموده، خوب گوش کنید، امام کاظم علیه السلام فرمود یرید عبدالله ان لا یعبد الله، عبدالله با این کارش میخواد خدا عبادت نشود. آقا چه ربطی داره؟ ربطش در این است که اگر انسان از در خانه امام فاصله بگیرد هیچ عبادتی از او پذیرفته نخواهد، هیچ عبادت. در زیارت جامعه کبیر خوندیم و خوندید بکم تقبل طاعت المفترزه، اون اطاعتی که بر ما واجب شده به سبب شما پذیرفته می شود. من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کس از شما اهل بیت اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، از غیر شما اهل بیت اطاعت کنه اطاعت شیطانه نه خدا. من احبکم فقط احب الله، هر کس شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. و من ابغضکم فقط ابغض الله، هر کس با شما دشمن باشه با خدا دشمنه. چرا اینقدر مهمه امام شناسی که در این تعبیری که واقعا دیگه تندتر از این من پیدا نمی کنم در تعابیر روایی که پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، ای میتت کفر و نفاق. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده، خیلی سنگینه. وجود مقدس آقا سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام فرمود اگر کسی تمام ایام عمرش را روزه‌دار باشد، تمام ایام عمر. آقا ما یه ماه رمضان روزه میگیریم، شبای قدر که تموم میشه میگیم داره بوی عید فطر میاد، غیر اینه؟ یه ماه رمضان. حالا کسی تمام ایام عمر روزه دار، تمام شبها شب زنده دار، سه شب قدر شب زنده داری میکنیم دیگه، صبحش که تا ساعت 12 خوابیم و سه شب. حالا کسی تمام ایام سال شبها شب زنده داری کنه، تمام اموالش را، فرمایش وجود مقدس آقا امام سجاده، تمام اموالش را در راه خدا صدقه بده و بعد هم در محراب عبادتش به شهادت برسه، در خون خودش بغلته، ولیکن با همه این اعمال ولایت جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول نداشته باشه، با صورت در آتش جهنم. این معنای ولایت و امام شناسی است. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چی در امام مبین احصا شده. وقتی آیه نازل شد اون دو نفر محضر پیغمبر بودن، پرسیدن یا رسول الله این امام مبین منظور تورات است؟ فرمود خیر. منظور انجیل است؟ فرمود خیر. منظور حتما قرآن است؟ فرمود خیر. پس امام مبین کیست؟ دیدن علی ابن ابی طالب وارد شد، فرمود این آقا امام مبین است. همه چی در وجود مقدس علی و اولاد علی احصا شده. اگر از در خانه اهل بیت فاصله بگیریم یعنی رفتیم در خانه شیطان، این رو مسلم بدانیم. لذا وجود مقدس موسی بن جعفر به هشام بن سالم فرمود، فرمود یرید و عبدالله ان لا یعبد الله. عبدالله اراده کرده با این کارش که خدا عبادت نشود، چون داره مجرای امامت رو عوض میکنه، او نباید ادعای امامت بکنه. میگه بعد خدمت آقا عرض کردم آقا جان اجازه میدید به شیعیان شما اعلام کنم که شما امام برحق هستید؟ حضرت فرمودن به اون کسان و اون برادران دینی بگو که بهشون اطمینان داری که سر تو رو فاش نمی کنن. و هشام بن سالم میگه بعد حضرت با انگشت مبارک به گلوشون اشاره کردن، فرمودن اگر فاش بشه این چنین میشود، یعنی میکشنه تو. و بعد هشام بن سالم میگه من یکی یکی به اصحاب گفتم و به همه سفارش کردم مسئله رو مکتوم بدارید، پنهان کنید. بعد کم کم دوروبر عبدالله افتح که بعدن فرقه فتحیه مربوط به همین عبدالله افتحه، کم کم دوروبر عبدالله افتح خلوت شد. از دوروبریاش پرسیده بود چرا مردم دیگه نمیان خونه ما؟ گفته بودن بهش که هشام بن سالم مردم رو از دور تو متفرق کرده، سپرده بود هر جا منو دیدن کتکم بزنن. امام تنها شخصی است که ما از طریق او میتوانیم به خدا برسیم. و الان در زمان ما وجود مقدس مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باید متوجه حضرت باشیم. یکی از ابواب تعبیر بکنیم، یکی از اون فصولی که وجود مقدس آقا امام کاظم علیه السلام در فرمایشاتشون خیلی تأکید دارن، بحث انتظار فرجه. که نسبت به بحث مهدویت امام کاظم علیه السلام فرمایشات بسیار زیبا و متینی دارند. وظایف شیعیان در عصر غیبت چیه؟ آقا جان ما بی صاحب نیستیم، ما امام داریم، باید حواسمون رو جمع بکنیم. این لقب باب الحوائجی وجود مقدس آقا موسی بن جعفر رو من خدمتون عرض بکنم، وارد جریان دومی بشم که میخواستم عرض بکنم. لقب باب الحوائج خیلی لقب عجیبیه، اونقدر این لقب در بین مردم جا افتاده که علمای عمری و سنی در کتابهاشون تصریح دارن به این لقب. محمد ابن طلحه شافعی که متوفای 506 یعنی قرن ششم، این آقا در کتابش می نویسه، میگه آقا این آقا، این موسی بن جعفر کراماتی دارد که تحار و فیحال عقول، عقلها درش حیرانه. یک عالم سنی. حالا این لقب باب الحوائج رو شما ببینید، همین محمد ابن طلحه شافعی میگه من وارد بغداد شدم، میخواستم برم قبر موسی بن جعفر رو زیارت کنم. از هر کی میپرسیدم آقا قبر موسی بن جعفر کجاست، میگفت نمیشناسی موسی بن جعفر کیه. گفت از یکی پرسیدم که بعدا فهمیدم این شیعه است، گفت آقا قبر موسی بن جعفر فلان جاست. گفتم یعنی این همه مردم نمیدونن موسی بن جعفر؟ گفت اینا فقط حضرت رو به باب الحوائج میشناسن، برو ازشون بپرس بگو قبر باب الحوائج کجاست، همه بدنشون بود. بغداد خب نوعا اهل سنتن، اما ببینید وجود مقدس موسی بن جعفر چگونه باب الحوائجی است که حتی اهل سنت او رو به باب الحوائجی میشناسن. انشاءالله همه ما امشب با حاجت آمدیم دیگه، باب الحوائج الالله. اما جریان دومی رو براتون عرض بکنم که نسبت به زمانه ما هم محل ابتلاءه و باید حواسمون رو جمع بکنیم. ما ادعای تشیع داریم، ما میگیم شیعه امیرالمؤمنین و اولاد علی هستیم. این تشیع باید در مقام عمل خودش رو نشان بده، صرف لسان و بیان کردن که خب کاری نداره، در حرف زدن که همه استادند، اما اینکه در مقام عمل انسان پای کار باشه. جریان رو مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در منتهی الامال نقل کرده. ایشون میفرماید که در زمان وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام شخصی بوده از شیعیان حضرت در شهر ری زندگی میکرده. حاکم شهر ری عوض میشه، زمان عباسیاست. میدونید وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام با 4 خلیفه عباسی لعنت الله علیهم اجمعین هم عصر بوده، یک با منصور دوانقی لعنت الله علیه، که این منصور آقا عجیب آدمی است، خیلی عجیبه، خیلی پس فطرته. این کسی است که وقتی فرستاده ابو مسلم خراسانی اومد پیش امام صادق، این کنار دست امام صادق نشسته، نامه اون فرستاده رو که حضرت تو چراغ گرفت سوزوند، این ملعون کنار دست امام صادق بود. حضرت بهش فرمودن طول نمی کشه حکومت به تو میرسه، وقتی حکومت بهت رسید سعی کن با اهل بیت پیغمبر در نیفتی. این انقدر پست بود اصلا باورش نمیشد. گفت آقا من حاکم بشم، من خلیفه بشم؟ فرمود بله، همینی که گفتم واقع میشه. و وقتی این خود شیعه بود به ظاهر، منصور دوانقی، وقتی که آمد خلیفه شد سنی ناسبی شد، تا جایی که دارند در تواریخ نقل شده در یک روز دستور داد 60 تا سید رو لای جذر دیوار گذاشتن و بستن زنده زنده، تا این حد دشمنی با آل علی میکرد. حالا موسی بن جعفر علیه السلام یکی از خلفای عباسی که هم عصر حضرت بوده، این ملعونه، منصور دوانقی، دومیشون مهدی عباسیه، سومیش هادیه، چهارمیش هارون الرشید لعنت الله علیه. این شیعه آقا موسی بن جعفر علیه السلام در شهر ری زندگی میکرده، حاکم شهر ری عوض میشه. این شیعه خیلی مالیات سنگینی بدهکار بوده، به گونه ای که اگر مالیات رو ازش میگرفتن کل زندگیش جمع میشد، فقیر محض میشد. خیلی نگران بود. خب معمولا وقتی حاکم عوض میشه اون حاکم میگه دفتر مالیات رو بیارید ببینیم کی بدهکاره، بریم سر وقتش دیگه. رفیقا و دوستاش بهش میگفتن بابا این حاکم جدید شیعه موسی بن جعفره، این از خودمونه، نترس. ولی خب دوران تقیه بوده، به این راحتی نمیشد به کسی اعتماد کرد. این بنده خدا هم همینجوری متحیر چه کنم. آخر سر تصمیم میگیره، میگه پا میشم میرم حج خانه خدا رو به جا میارم، از مکه بلند میشم میرم مدینه خدمت آقا موسی بن جعفر، به آقا عرض حاجت میکنم. همین کار رو انجام میده، میاد حج و از مکه میاد به سمت مدینه و خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام مشرف میشه. جریان رو برای حضرت نقل میکنه. حضرت یک کاغذ و قلمی درخواست میکنن برای حضرت میارن. این مطلبی که حضرت نوشته در تاریخ نقل شده، مرحوم محدث آورده تو منتهی الامال. حضرت چند جمله نوشتن. بسم الله الرحمن الرحیم، ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه ذلا لا یسکنه الا من استا الى اخیه معروفا او نفس عنه کربتا او ادخل فی قلبه سرورا و هذا اخوک و السلام. این سه خطی که حضرت موسی بن جعفر نوشتند و در تاریخ نقل شد. چی حضرت فرمودند؟ فرمودند بنده خدا، ای حاکم ری، بدان در زیر عرش خدای متعال یک سایه ای هست که اون سایه رو به کسی نمیدند، اجازه نمیدند کسی در اون سایه سکنا بگزیند، مگر اینکه گرفتاری از برادر مؤمنش حل کرده باشه. شادی و سروری در قلب برادر دینیش ادخال و وارد کرده باشه، کار خیری در حق برادرش انجام داده باشه، باری از رودوشش برداشته باشه. و بدان این آقایی که نامه رو برات میاره برادر دینی توه. و سلام. این بابا نامه رو گرفت، رسید ری، ولی توی روز که نمیتونست بره، میترسید، سربازها هستند. نیمه شب رفت در خانه حاکم، در زد، غلام حاکم و در باز کرد، گفت برو به جناب حاکم بگو نامه ای از آقا موسی بن جعفر علیه السلام دارم. حالا خودش نقل میکنه، میگه دیدم حاکم پا به رهنه داره میدوه میاد به سمت در. گفت شما نامه از موسی بن جعفر داری؟ گفتم بله. گفت خودت موسی بن جعفر رو دیدی؟ گفتم بله. با چشمات؟ بله. شروع کرد به بوسیدن چشمان من، چشمی که امام دیده باشه بوسیدن داره. میگه دست من رو گرفت آورد در اون مهمانخانه منزل، دو زانو مؤدب جلوی من نشست. حالا او حاکمه، من رعیتم، اما چون حامل نامه موسی بن جعفرم، میگه قبل از اینکه بشینه نامه رو از دستان من گرفت، بوسید، به چشمانش کشید، دو زانو نشست. ادب آقا چه میکنه؟ ادب. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. میگه نامه رو گرفت، باز کرد، خوند، رفت داخل اندرونی، دیدم سکه های طلا و نقره و لباس همراه خودش آورده. سکه های طلا رو شمرد، نصفشو برای خودش برداشت، نصفشو برای من گذاشت. سکه های نقره رو شمرد، درهم، درهم سکه نقره است، دینار طلاست. درهم ها رو شمرد، نصفشو برای من گذاشت، نصفشو برای خودش برداشت. لباس ها نصفش برای من، نصفش برای خودش. خونه‌شو قیمت کرد، نصف پول خونه برای خودش، نصفش برای خودش. هر چی که داشت نصف نصف کرد. و هر دفعه که نصف نصف می‌کرد، هی از من می‌پرسید خوشحال شدی؟ گفتم بله. راضی شدی؟ بله. گفت آخر سرم رفت دفتر مالیات آورد، اسم من رو پیدا کرد، یه خط کشید روی اسم من، کلن بدهی من رو خط کشید، یه نامه هم بهم داد که این آقا هیچ گونه بدهی به حکومت نداره. گفت راضی شدی؟ گفتم بله. نیمه شب آمدم از خانه این حاکم بیرون، سر به آسمان بلند کردم، گفتم خدایا من که نمیتونم خوبی این حاکم رو جبران کنم، این لطفی که در حق من کرده که من نمیتونم جبران کنم، اما میرم پیش ولی تو موسی بن جعفر، پیش این آقا تعریف میکنم، آقا دعاش کنه. سال بعد شد، این آقایی که از اهل ری بود مشرف شد محضر آقا موسی بن جعفر علیه السلام. میگه جریان رو برای حضرت تعریف کردم، گفتم آقا نامه شما رو بردم، اینجوری برخورد کرد، نامه رو بوسید، رو چشماش گذاشت، دو زانو نشست، اموالش رو آورد، نصف کرد، نصف دنانیر، سکه های طلا نصف، درهم ها نصف، لباس ها نصف، حتی قیمت خانه رو نصف. میگه هر چی که من بیشتر تعریف میکردم، انبساط وجه موسی بن جعفر بیشتر میشد، حضرت خوشحال میشد. آخر سر از حضرت پرسیدم آقا شما هم خوشحال شدید؟ فرمود به خدا قسم که ما رو خوشحال کرده، به خدا قسم پدرم امیرالمؤمنین رو خوشحال کرده، به خدا قسم جدم رسول الله رو خوشحال کرده، به خود خدا قسم خود خدا رو خوشنود کرده. ببینید برادران من، خواهران گرامی، تا از دستمون کاری برمیاد انجام بدیم. فرصت خیلی محدوده ها، خیلی محدوده. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. تو مسجدمون هم عرض کردم، مرحوم پدر ما هفته پیش جمعه، این جمعه که گذشت، نه هفته پیشش، ساعت ده تقریبا 40-45 دقیقه بود، اخوی ما از خانسار زنگ زد، گفت بابا حالش بد شده، حالش به هم خورده. یک رو بعدش زنگ زد، گفت پاشید بیاید خانسار، فوت کرد. عمر اینجوریه، خبر نمی کنه. لذا وجود مقدسه امیر المؤمنین فداش بشم، چقدر فرمایشات حضرت تکان دهنده است، چقدر بیدار کننده است. فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، با هر نفسی داری یه قدم به سمت مرگ نزدیک میشی. یا چون تعداد نفس زدن ها، دم و بازدم های ما که معلومه پیش خدا چند میلیون بار بناس نفس بکشیم، خدا که میدونه. خب هر بار که نفس میکشیم هی داره چی میشه؟ کم میشه دیگه، پس داریم به سمت مرگ نزدیک میشیم. آماده کردیم خودمونو؟ تا حالا کسی رو از دست خودمون خوشحال کردیم؟ گرهی از مؤمنی باز کردیم. گاهی انسان ثروت داره، خیلی خوبه، مؤمنین باید ثروتمند باشن، مؤمن باید پولدار باشه از راه حلال. در روایات ما داریم کسب روزی حلال 9 جزء از 10 جزء عبادت. 10 جزء عبادت رو فرض کن، 9 قسمتش کسب روزی حلاله. مؤمن بیکار و بیار و تنپرور و تنبل نیست، اینا مال دین نیست. پیغمبر گرامی فرمود تو دین من روحانیت نیست، بری یه گوشه بشینی مفاتی دست بگیری از صبح تا شب دعا و قرآن بخونی کار و زندگی نداشته باشه، اینا تو دین ما نیست. اینکه زحمت انسان بر عهده دیگران باشه، کل علی الناس باشه، تو دین ما نیست. مؤمن باید اهل کسب حلال باشه، باید اهل روزی حلال باشه، پول در بیاره، اما دل بسته نباشه. گرفتاری ما تو این دومی است، دل بسته میشیم نمیتونیم خرج کنیم. و الا وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، ثروتمندترین مرد زمان خودش. کافیه شریف رو ببینید، طلحه و زبیر به امیرالمؤمنین طعنه زدند که تو چقدر فقیری. حضرت به کارگزارانش فرمود این دفعه پولی که از نخلستانهای من بابت خرماها جمع میشه رو به فقرا ندید، پولها رو جمع کنید. تو یه اتاق پر از سکه طلا شد، یعنی چند 10 کیلو طلا. حضرت به طلحه و زبیر فرمود بیدید چه برد اینا رو نشون شده، فرمود یه بخشی از ثروت منه. اینا با تعجب در آمدند. امیرالمومنین که فقیر نبود، ثروتمند بود، اما دل بسته نبود. لذا فرمود دنیای شما مردم در نزد من علی میدونید مثل چی میمونه؟ مثل یک استخوان خوک فی ید مجزوم، تو دست یک انسان جزامی. چقدر منفوره استخوان خوک تو دست یک انسان جزامی. فرمود دنیای شما پیش من علی اینه. دل بسته به دنیا نبود، کار را مینداخت، گرفتاری حل میکرد. وجود مقدس آقا موسی بن جعفر که امشب شب شهادتشه و باب الحوائجه، سره های موسی بن جعفر علیه السلام معروف بوده. کیسه هایی که حضرت میبخشیدند به فقرا، حلم حضرت، کظم غیظ حضرت، اونقدر حضرت خشمشون رو فرو میبردند که به لقب کاظم شهره شدند. کاظم یعنی کسی که خشمش را فرو میبرد، نه فقط نسبت به دوستان، دشمنان. مرحوم محدث نقل کرده دیگه، در منتهى الامال میفهمد یک شخصی از نسل خلیفه دوم بود، این میامد مقابل موسی بن جعفر علیه السلام و میستاد فحش میداد به حضرت، نه فقط به حضرت، به امیرالمؤمنین جسارت میکرد. بارها و بارها اصحاب موسی بن جعفر گفته بودند آقا اجازه بده ما اینو سرشو زیر آب کنیم، ما اینو از سر رو برش میداریم. حضرت فرمودن نه. تا اینکه یک وقت حضرت پرسیدن این بنده خدا کارش چیه؟ گفتن آقا این بیرون مدینه کشاورزی داره، زمین زراعی داره. فرمودن کجا زمینش؟ آدرس دادن، حضرت رفت. حضرت سوار بر مرکب شدن، این بنده خدا زمین رو شخم کرده بود، حضرت با مرکب وارد زمین شدن. این اعتراض کرد، گفت آقا واسه چی با مرکب میای داخل زمین من، اینا رو تازه شخم کردن. حضرت اعتنا نکردند، امام بر همه چی ولایت داره. وارد شدن، نشستن کنار این بنده خدا. فرمود چقدر امید داری از این زمین گیرت بیاد؟ گفت من علم غیب ندارم، چه میدونم چقدر گیرم میاد. حضرت هم من که نگفتم چقدر گیرت میاد، پرسیدم چقدر امید داری؟ گفت من 100 دینار، یعنی 100 تا سکه ای طلا خرج کردم، امید دارم 2 برابرش برگرده، 200 سکه دستم بیاد. حالا 100 تاش که خرج کردم، یه 100 تا بیاد روش برگرده. حضرت یک کیسه 300 سکه ای طلا که عرض کردم معروف است به سره های موسی بن جعفر، سره یعنی کیسه هایی که کمتر از 200 تا نبود، یک کیسه 300 تایی دینار طلا گذاشتن جلوی من نخود. فرمودن این رو بگیر، خدای متعال به تو برکت میده، اون چی هم که امید داری برات اتفاق میفته. بلند شدن آمدن. موقع نماز مغرب و عشا رسید، موسی بن جعفر علیه السلام با اصحاب وارد مسجد شدن، دیدن اون عمریه که هر روز میومد مقابل امام کاظم علیه السلام وامیستاد، چشم تو چشم حضرت جسارت میکرد، فحاشی میکرد، بلند شد صدا زد الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند رسالتش را در کجا قرار بدهد. اصحاب حضرت تعجب کردن، آقا این هر روز میمد فوش میداد، امروز داره از شما تعریف میکنه. حضرت فرمود حالا روش من بهتر بود یا اون کاری که شما میخواستید بکنید؟ ما اگر دم از تشیع میزنیم انشاءالله باید این تشیع در مقام عمل خودشو نشون بده. باید اهل حلم باشیم، اهل کظم غیظ باشیم. آقایون تو خونه هاتون مواظب باشید، با خانوماتون عصبانی نباشید. حالا ممکنه خانم یه اشتباهی هم بکنه، با عصبانیت برخورد نکنید. خانمای بزرگوار شما هم همینطور، تو خونه اهل خشونت و قساوت قلب خدا نخواسته نباشیم هممون. خدا رحمت کنه مرحومای فاطمی نیا رو. ایشون میگه برخی از این جوانها که تازه ازدواج کردن میان پیش من میگن حاج آقا زندگیمون گرفتاری داریم، با هم نمیسازیم، همش جنگ و دعوا داریم، یه وردی ذکری، خب ایشون خیلی تو این زمینه بود خدا رحمتش کنه، یه ذکر و وردی به ما بگو، مثلا بریم بشینیم فلان جا 10 مرتبه جان 100 مرتبه این ذکر رو بگیم زندگیمون از این رو به اون رو بشه. ایشون میفرمون بابا بسیاری از گرفتاری های زندگی مال این بدخلقی هاست، مال این کج‌خلقی هاست. برکت برداشته میشه از زندگی ها وقتی با همدیگه تندی میکنید، با همدیگه با عصبانیت برخورد میکنید، تو روی همدیگه برمیگردید، برکت برداشته میشه. برکت برداشته بشه یعنی ملائکه دیگه نمیان تو این خونه، جاشو شیاطین پر میکنن، جاشونو اجنه پر میکنن، وقت گرفتاری ها شروع میشه. متاسفانه عده ای هم که هستن این وسط شیاط، آقا تا تقی به توقی میخوره بریم پیش فلان دعانویس. آقا نرید پیش اینا، اینا شیادن، 99% اینا شیادن. آقا آیت الکرسی مینویسد برای ما، خب خودت بنویس بنده خدا، وضو بگیر، دو رکعت نماز حاجت بخون، بشه آیت الکرسی بنویس، همراهت داشته باش. حاج آقا چارقل مینویسد، خب خودت بنویس. پیش این افراد نرید آقا، اینا گرفتاری های شما رو کم که نمی کنن، هیچ، چند برابر می کنن. اینا اگر خیلی هنرمند بودن زندگی های خودشون رو آباد می کردن. یک آقایی می گفت رفته بودم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دیدم یک بنده خدایی دست فروشی است، یه مش از این کاغذهایی که نقش های عجیب و غریب دستشه، اومده بود گیر داده بود ما، آقا بیا یکی از اینا رو بخر ثروتمند میشی. دیدم خیلی گیر داده، گفتم واقعا ثروتمند میشه آدم؟ گفت بله بله بله. گفتم پس یکیشو برای خودت به کار ببر که از این وضعیت نجات پیدا کنی. دین ما دینه نمیدونم دعا نویسی و این حرفا نیست که آقا. نمیخوام بگم سحر نیست، جادو نیست، چشم زخم نیست، همه اینا هست، ولی راه حلش این مسائل نیست. راه حلش این است که انسان اهل نماز اول وقت باشه. راه حلش این است که تو خونه اذان رو بلند بگیم، بلند گفتن اذان شیاطین رو از خونه بیرون میکنه. راه حلش این است که تو خونه قرآن بخوانیم، فرمود خانه ای که درش تلاوت قرآن بشه برای آسمانی ها میدرخش، همونطوری که ستاره برای زمینی ها میدرخش. ملائکه میاد، برید روایات رو بخوانید، فرمود خانه ای که درش آلات موسیقی باشد، خانه ای که نعوذ بالله درش شراب باشد، خانه ای که درش سگ باشد، ملائکه تو اون خونه نمیاد. حالا تلویزیون ما رو ببینید، برخی از شبکه ها چجور آهنگایی پخش میکنن. انتظار داریم تو خونه هامون برکت بیاد آقا. چقدر تو خونه هامون تلاوت قرآن داریم؟ سالی به 12 ماه قرآن تو خونه های ما باز میشه. خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله، و به برکت موسی بن جعفر علیه السلام ما رو در صراط مستقیم امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش علیهم صلوات الله ثابت قدم بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر توسلی هم داشته باشیم به وجود مقدس آقا موسی بن جعفر. باب الحوائج الی الله، من خودم با حاجت آمدم، حتما شما هم حاجت دارید آقا جان. یا باب الحوائج، اهل سنت میاند به شما متوسل میشند، برخی هاشون انقدر اعتقاد دارن که میگن ما هنوز خونه بر نگشته باید حاجتمون داده شده باشه. آقا جان فدات بشم، ما گریه کنه شما و اجداد شمایی.